بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. افتدیم که مرحوم محفظ عراقی عنوانی که در زهر و ملاد و ضابطه ای که فرمودن این است که این چنین که در موردی که دو عنوان مختلف انتظاع میشن از یک شیء واحد، بگیم اینجا محل اجتماع امر و نهیه، بلکه در اونجایی که از شیء واحد دو عنوان انتظاع میشن با این قید به طوری که منشه انتظاع هر کدام تماما جدا و مستقل از منشه انتظاع دیگری باشه و بین این دو منشه انتظاع اصلا هیچ اشتراکی در کار نباشه. یک عنوان از یک منشه انتظاع تماما از او منتزع باشه، عنوان دیگرم از منشه انتظاع دیگر تماما از او منتزع باشه. فرمودن این که برخی از بزرگان مثل نائینی فرمودن که باید دو مقوله باشه، نه، دو مقوله لازم نیست باشه، حتی اگر از مقوله واحد باشه، اما اگر دو تا منشه انتظار مستقل باشه اینجا ما قائل میشیم به جواز اجتماع امر و نه. مثلا میفرماین اگر در یک موردی منشه انتظاع یک عنوانی جنس باشه و منشه انتظاع عنوان دیگر فصل باشه، به اعتبار این که تمام منشه انتظاع جنس این شیء عنوان محبوبیت رو پیدا می کند و به عنوان این که تمام منشه انتظاع عنوان دیگر فصله، این می تواند متعلق برای نهی واقع بشود و عنوان محبوبیت داشته باشه. یا اونجایی که مثل بحث قرائت و مسئله جهر و اخفا، خب حالا اگر در یک جایی ما آمدیم گفتیم که یک عنوان عنوان قرائت، عنوان دیگر که زائد بر اصل قرائت عنوان جهر یا عنوان اخفا رو داره، یک وجود خارجیه، دو چیز نیست، حتی عنوان جنس و فرد هم در کار نیست در اینجا. اما منشأ انتزاع برای عنوان محبوبیت اصل القرائت، خوندن منشأ انتزاع برای عنوان محبوبیت یک چیز دیگری زائد بر اصل قرائت به نام جهر. اگر شارع جهر بودن نماز ظهر و عصر رو متعلق نهی قرار بده، حالا این کسی آمد نماز ظهر و عصر رو جهرن خوند، خب اینجا ایشون میفرماید ما میتونیم این رو از باب اجتماع امر و نهی قرار بدیم، در صورتی که بگیم وجود یک حکمی مربوط به یک عنوانی که اون عنوان یک منشأ انتظاری دارد که اون منشأ انتظار تماماً و کلاً با منشأ انتظار عنوان جهر کاملاً مختلفه. جهر یک منشأ انتظار دیگری داره. میتونیم اینجا بگیم این از باب اجتماع امر و نهیه، بگیم خود قرائت واجبه، جهر حرامه. اگر حالا یک کسی نماز ظهر رو آمد عمدن جهرن خون، بگیم اینجا عرض می شود که نمازش و قرائتش اشکالی نداره، مرتکب معصیت شده، اما قرائت نمازش هم صحیح و مأمور به رو هم اتیان کرده. در دنبال این مطلب فرمودن که ما در باب کلی و فرد قبول داریم به این که کلی یک مفهومی و فرد یک مفهوم دیگری است، نه مفهوم کلی حکایت از مفهوم فرد داره و نه مفهوم فرد مثل جی حکایت از مفهوم کلی انسان داره. از نظر مفهومی اینا جدای از دیگر است، اما می فرمایند به نظر ما رضا دیگر، ما هم قبول داریم که احکام به عناوین و طبایه تعلق پیدا می کند، اما چون طبیعت با فرد وجودن متحده، اون اراده متعلقه به طبیعت در حقیقت به همون فرد تعلق پیدا میکنه. میفرمایند این فرد صلات، درست ما میگیم این متعلق برای مأمور به نیست، امر به طبیعی تعلق پیدا کرده، اما میتونیم بگیم متعلق برای اراده هست. این فرد مراد و مقصود و مطلوب مولا، درست امر به همون طبیعی تعلق پیدا میکنه، اما متعلق برای اراده هست. نکته دیگری که فرمودن در باب مصلحت و مقصدت، ایشون فرمودن که ما مصلحت و مقصده رو دو نوع می کنیم. مثال جهر و کلی و فرد یعنی آمدن بین متعلق و بین مراد فرق بودش. می فرمایند این فرد خارجی متعلق صلات نیست، این مصداق برای متعلقه، اما میتونیم بگیم اراده به این تعلق پیدا کرده. اون وقت نتیجه این میشه که این فرد خارجی اگر اراده به تعلق پیدا بکنه، در همون حال نمیشه دیگه کراهت هم به این تعلق پیدا بکنه. اجتماع اراده و کراهت در این شیء خارجی رو بخوام بفرمایم محاله. البته این رو هم اشاره بکنیم، در اوائل بحث ایشون فرمودن اصلا در باب اجتماع امر و نهی نزاع در سرایت، سرایتی که در اونجا میگن یعنی این امر که الان تعلق پیدا می کند به این متعلق، آیا از این متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می کنه یا نمی کنه؟ نه که تعلق پیدا می کند به این متعلقی به نام فرد، آیا از این متعلق خودش درایت به دیگری میکنه یا نه؟ مقصود از اون سرایت در اونجا این است که شارد به قصد حرامه، حتی اگرم بخواد با صلات جمع بشه. نماز واجبه حتی اگرم بخواد با قصد جمع بشه. درایت اگر کرد معناش این است که این متعلق دائرش مورد نهی رو هم میگیره. وقتی گره عنوان تعارض پیدا میشه. اما اگر بکنی سرایت نکرد کاری به موضوع نداره، میگه صلات واجبه، اصلا شارع توجهی یا عنایتی به مسئله قصد نداره. قصد حرامه، توجه و عنایتی و هر میشود التفاتی بالفعل نسبت به صلات نیست. این متعلق ها متعلق این ها هستن و هیچ درایتی در کار نیست. از هیچ درایت در کار نشد بگیم اجتماع امر و نه جایزه. ولی با میترمان اصلا بحث یک بحث صغرویه، یعنی کسانی که درایت رو قبول دارن. اگر در ذهن شریفتون باشه ما در اوائل بحث اجتماع امر و نهی همین بحث سرایت و عدم سرایت رو اونجا از قول مرحوم آقای خویی عرض کردیم که معلوم میشه اون فرماییشون هم متخذ از مرحوم عراقیه. کسانی که قائلن به این که سرایت در کار هست اینا باید امتنایی بشن. امتناعی هم که میشن سر از تعارض در میارن، یا باید امر باشه یا باید نهی باشه، یکی از این دو تا. کسانی که قائل به عدم سرایت هست اونها جوابی هست. اما در اینجا در مسئله کلی و فرد ایشون میفرمد مسلمن حکم از کلی نسبت به فرد سرایت میکنه، یعنی این فرد عنوان اراده به او تعلق پیدا میکنه. ولو این که متعلق رو میگن ما همون کلی قرار میدیم، نمیخوام بگیم متعلق این عین وجود خارجیه، چون خارج ظرف برای سقوط تکلیفه. نمیشه این موجود خارجی رو بگیم متعلقه. متعلق همون عنوان طبیعی و عنوان کلیه، اما اراده که به متعلق تعلق پیدا کرده این اراده به اون فرد هم تعلق پیدا میکنه. نتیجه این است که یک وجود واحد خارجی نمیشود که هم اراده به اون تعلق پیدا کند و هم شراحت. شراحت در باب محرمات، اراده در باب واجبات. مطلب دیگری که بیان فرمودن در باب مصلحت و مقصده که ما بحثش رو هم مفصل عرض کردیم، ایشون آمدن مصلحت و مقصده رو دو جور قرار دادن که بعضی از بزرگان متأخرین در کتاب این منتقل اصولشون باز از همین ایشون این تحقیق رو اتخاذ کردن. قسم اول، ولو که در این قسم اول تعبیر به تضاهم ملاکی نکردن، اما همون تضاهم ملاکی داره که ما مکرر گفتیم. یعنی شارع میاد در مقام این که چه مقدار در این عمل مصلحت یا مفسده هست، از نظر این که این مصلحت موجب غرب یا مفسده موجب غرب بشه، اون وقت شارع در مقام ملاک میاد شمس رو انتصار میکنه. این رو بگیم تضاهم به تعبیر ایشون از حیث تأثیر در مصلحت و مفسده، تأثیر مصلحت و مفسده بر رجحان و مرجوعیت. ایشون می‌فرمان در اینجا باید شارع خودش ببینه اقوا ملاکن کدومه، کدوم یکی از اینها اقوا مفسده قوی‌تره، مفسده مصلحت قوی‌تره، هر کدام قوی‌تر هست همون رو ملاک برای حکم قرار بده. مثلا ببینید در باب خمر، این که داره که خمر فیه منافع للناس، از یه طرف یه منافعی درش هست، از یه طرف یک مضار شدیدی هم درش هست. شارع آمده مصلحت و مفسده این رو در مقام ملاک بررسی میکنه، بعد اونی که اقوا ملاکن هست همون رو اتخاذ میکنه، میبینه که مفسدهش قوی‌تره، شدیدتره، حالا این رو ملاک قرار میده برای جعل حکم به برهن. و ما هم اون روز که داشتیم این بحث رو در کلام امام تحریر می کردیم گفتیم مثلا این بحث تضاهم ملاکی اینجا خارجی، اما صورت دوم بحث تضاهم در ملاک نیست، بحث این است که این وجود موجود در خارج این الان آیا مصلحت دارد یا مفسده دارد، کدام یکی از اینها الان نماز در عالم خارج در دار قصدی آیا اون مصلحت کاملش هست، قصدم اون مصلحت کامله الان درش موجوده، یا این که بگیم که مثلا هیچ کدام دیگه ملاک درش وجود نداره، یا چیزهایی که در اینجا باید بررسی بشه. در اینجا ایشون آدم بیان کردن که در نهایت، در نهایت فرمودن که ما باید ببینیم که اگر این فعل موضوع برای روزها قرض شارع میتونه واقع بشه، رفته تو خانه قصری نماز خونده، این نماز هم موضوع برای قرض شارع، قرض صلاتی شارع، شارع قرض از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر و ذکر الله، این قرض رو ایفا میکنه، و همچنین این اثر رو به در زمین غیر بدون اذن مالک، این هم قرض قصدی را کاملا ایفا میکنه. اگر این چنین باشه بجون اینجا جای اجتماع امر و ننگه، اینجا اجتماع امر و ننگ محقق میشه، اما اگر نه اینطور نیست که هر دو قرض را با هم ایفا بکنه، باز باید ببینیم اقوا ملاکن کدامه، یعنی میشود امتناع اجتماع امر و ننگ، امتناع هم که شد یا جانب امر رو باید ترجیح بدیم یا جانب ننگ رو باید ترجیح بدیم. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق عراقی در این باب. که حالا قرض اصلی ما از نقل فرمایش مرحوم عراقی چند نکته بود. یه نکته این که ایشون کاملا تصریح می کند به این که اصلا بحث دوتا مقبول بودن و یه مقبول بودن و ترکیب انزمانی و ترکیب اتحادی و حیثیت تعلیمیجه و حیثیت تعلیمیجه اینا همه رو باید درست کنار. این همون نتیجه بود که قبل من ما اشرت دیده بودیم و ایشون تفسیر فرموده به این که ما تمام اینا رو باید بگذاریم کنار و می فرماین جایی که به حسب ظاهر یک وجود واحده، این وجود واحد دو تا عنوان ازش انتزاع میشه، چه این دو تا عنوان در منشأ انتزاع کاملا جدای از یک دیگرند، یعنی دو تا منشأ انتزاع مختلف داره. خب ما گفتیم که اگر دو تا منشأ انتزاع داشته باشه ولو اجتماع امر و نهی جایزه، اما چون مسئله مبعدیت و مقربیت در کاره این دیگه نمیشه. مثلا در باب همین جهر و اخفاض و قرائت، خب به حسب صناعت اصولی اگر کسی نماز ظهرش رو عمدن ان جهرن خوند، خب اینجا جای اجتماع امر و نهیه. بگیم امر به اصل قرائت تعلق پیدا کرده، نه به جهر بودنش تعلق پیدا کرده. ولی ما گفتیم اجتماع امران جایز به حسب قواعد و ضوابط، اما در جایی که واجب عنوان واجب عبادی رو داره نمیشه با چیزی که مبعده با اون چیز انسان تقرب حاصل بکنه، مبعد نمیشود مقرب باشه. لذا نتیجه میگیرم اگر کسی عمدن ان جهرن نمازش رو نماز ظهرش رو خوند، حالا برای که روایات و عدل دیگم در کار هست، اما این باطل نمازش، چون مبعد نمیتواند مقرب باشه. این سلام مرحوم عراقی هم این نکات مهم درش بود که لازم بود ما در اینجا بیان بکنیم. تا اینجا بحث اجتماع امر و نهی تمام میشه. از اینجا به بعد حالا یه اقوالی و تفصیلاتی هم در کار بود که اینها دیگه نیاز به بیان نداره، باقی میمونه تنبیهاتی که در بحث اجتماع امر و نهی باید ذکر بشه. چند تا تنبیه وجود داره که این رو انشاءالله بعد از تعطیلات این تنبیهات رو دنبال میکنیم. یا حالا طوری شده که متأسفانه انسان تعطیلی زیاد شد و الان هم همینطور هست که دیگه از اول هفته آینده حوزه تعطیل میشه، بعدش هم در اون دقیقه آخر سفر مجموعه از چهار روز دار همین روز باید بیشتر نشه درس و اینها باشه. یه ما هم میذاریم انشاءالله برای بعد از دهه آخر سفر. ولی خب همانطوری که مکرر عرض کردیم، ما طلبه ها نباید درس مقدم علمی ما باشه. اونی که مقدم علمی ماست کار کردن خودمونه، یعنی مطالعه کردن، تحقیق کردن، دنبال کردن مطالب، نوشتن مطالب، اینا مقدم علمی ما، عوام علمی ما به اینا حضور در درس بودن. درس این یه نقش کمتری رو داره و واقعا از این بحث و اوقات باید خیلی استفاده بکنیم. انسان هرچی عرض می شود که سن به اون زیاد میشه، مشکلات زیادتر میشه، اشتغالات فراوان میشه. با سنتون مثلا 24-5 سال فرض کنید یه بچه یه اولاد داریم، به 35 میرسید 2-3 تا. این بچه ها زندگی واقعا مخصوصا با این اقتضاعاتی که حالا هست، با این شرایطی که حالا وجود داره، این واقعا دستوار انسان رو برای خیلی از این کارها میبنده. یعنی اون کسی که یا یک اولاد داره نمیتونه بفهمه که دوتا اولاد این چقدر از اوقات او رو بیشتر مشغول میکنه. اگر یک کسی باشه که وجود این اولاد براش تلعبن هم باشه، یکی دوتا دهتا فرقی نکنه برای او، ولی واقعا وقتی کسی به احساس مسئولیت میکنه، یک روحانی هم واقعا در درجه اول و در این جهت خیلی احساس مسئولیت داشته باشه، مشکلات زیاد میشه، اشتغالات زیاد میشه، شرایط کلی همیشه یکسان نیست. واقعا تا میتونیم و تا یه فراغتی داریم این مسائل علمی رو دنبال بکنیم، و این تأثیرات نباید برای ما یک توقف علمی رو ایجاد بکنه. رضا حالا قصد اینجا باقی میمونه، انشاءالله روز چهارم فروردین چندم ربیع، چهارم ربیع انشاءالله، ما چهارم ربیع انشاءالله خدمت آقایون اگر زنده بودیم میریم التماس دعا کنیم. صلی الله علیه و آله.